ساعت 7 شب در تهران صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. سلام میکنیم به شما در ایران از هر جایی که همراه شدید با ما تا تازه ترین خبرهای این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. این مجله شامگاهی رادیو فرداست در دوشنبه شب چهارم شهریور ماه و با انواع گزارش‌ها و گفتگوهایی که همکارانم هم تهیه کردن با شما هستیم. آزاده اسدی هستم و تا 45 دقیقه آینده شما رو در این برنامه زنده همراهی میکنم، همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه های امشب ما تلاش کردند. بریم سراغ خبرها. ابتدای مجله شامگاهی امشب با فریدون زرنگار. سلام بر شما.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز. مارتین ناصرکی سخنگوی سازمان ملل اعلام کرد که یکی از خودروهای حامل بازرسان این سازمان در سوریه روز دوشنبه از سوی تکتیراندازان ناشناس مورد حمله قرار گرفته است. بر اساس گزارش‌ها در این حمله به کسی آسیب نرسید، خسارات زیادی اما به این خودرو وارد شده است. در این میان و پس از تعلیق کوتاهی در کار بازرسان سازمان ملل اعلام شد که این بازرسان با حضور در محل از آنجا نمونه برداری کرده و تحقیقات خود را ادامه دادند. پس از موافقت روز یک شنبه دولت سوریه، بازرسان سازمان ملل امروز دوشنبه به حومه دمشق که هفته گذشته مورد حمله شیمیایی قرار گرفت رفتند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نسبت به پیامدهای به گفته او بسیار خطرناک حمله نظامی به سوریه هشدار داد. آقای لاوروف روز دوشنبه در مسکو گفت: ما به شدت نگران اوضاع هستیم، چون علاوه بر تشدید فضاسازی مبنی بر ادعای بکارگیری سلاح‌های شیمیایی از سوی دولت سوریه در هفته گذشته، به مقابل جویی هم دامن زده می شود. بنابراین و به گفته آقای لاوروف، با چنین بهانه‌ای همراه با افزایش تهدیدها، ما شاهد فراخوان استفاده از نیروی نظامی در منطقه و علیه حکومت بشار اسد هستیم. رئیس جمهوری افغانستان که امروز دوشنبه به اسلام آباد رفته است، پس از دیدار با نواز شریف نخست وزیر پاکستان گفت در کانون گفتگوهایش با آقای شریف چگونگی مبارزه با تروریسم و پیشبرد فرایند صلح در افغانستان بوده است. انتظار می رود حامد کرزای در این سفر از مقام های پاکستانی بخواهد با استفاده از نفوذ خود طالبان را به گفتگوهای صلح با دولت افغانستان ترغیب کند. همچنین گفته می شود که او از مقام های پاکستانی خواهد خواست تا فرماندهان زندانی طالبان در پاکستان که آمادگی گفتگو با کابل را دارند آزاد کنند. ملا عبدالغنی برادر، دستیار نزدیک ملا محمد عمر، رهبر طالبان، از جمله کسانی است که در پاکستان زندان است. به گفته مقامات فلسطینی و رسانه‌های اسرائیل، نیروهای اسرائیلی روز دوشنبه 3 فلسطینی را در اردوگاه قلندیا در نزدیکی بیت المقدس یا اورشلیم کشتند. در این درگیری ده‌ها تن نیز زخمی شدند که حال برخی از آنان وخیم گزارش شده است. مایکی روسنفلد سخنگوی پلیس اسرائیل به رسانه‌ها گفت که سربازان اسرائیلی پس از ورود به اردوگاه برای دستگیری چند شورشی مظنون، به گفته او با اعتراض و سنگ‌پرانی حدود 1500 تن از ساکنین اردوگاه روبرو شدند که مجبور به دفاع از خود شدند. آیت الله علی خامنه ای در دیدار با سلطان قابوس با اشاره به روابط دوستانه ایران و عمان گفت که زمینه‌های متعددی برای گسترش بیش از پیش رابطه دو کشور در حوزه‌های مختلف به ویژه در بخش گاز وجود دارد. به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران، رهبر جمهوری اسلامی همچنین گفت که سابقه خوبی از کشور و دولت عمان در ذهن ملت ایران وجود دارد. سلطان قابوس پادشاه عمان هم با خوب خواندن روابط دو کشور گفت که در مذاکرات با رئیس جمهوری ایران زمینهای گسترش بیشتر روابط در بخشهای مختلف از جمله اقتصادی، ترانزیتی و به ویژه در حوزه گاز بررسی شده است. سلطان قابوس روز یک شنبه وارد تهران شد.
متشکرم فریدون زرنگار. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. تلاش های بازرسان برای نمونه برداری از قربانیان و آثار حمله شیمیایی در نزدیکی دمشق در سوریه.
تصمیم داره میره به این طرف که با زدن یه سری از امکانات نظامی دولت های اسد تا حدودی اونقدر تضعیفش بکنن که کماکان این پیشرویاش، این موفقیتایی که در سطح نظامی ظرف مدت دست آورده، ادامه پیدا نکنه.
درخواست محمد خاتمی برای اصلاح رویکردهای دینی، سیاسی و اقتصادی در ایران.
مبارزه یا تلاش برای طرد عناصر افرادگرا و خودمحور از کنترل دستگاه‌های اداره مملکت.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی حسن روحانی تورم 44% در کشور را نشان دهنده رکود کشور دانست.
تا اقتصاد ما اقتصاد پویای بازار بنیاد و رقابتی نشود، طرح هدفمندی یارانه ها نتیجه جز افزایش نقدینگی و تورم، کاهش قدرت خرید شهروندان نخواهد داشت.
در بخش دوم مجله شامگاهی قسمت دیگه از برنامه ادبی نمای دور نمای نزدیک پخش میشه، با ما بمونید. در خبرها هم شنیدید که ساعتی بعد از تعلیق کار بازرسان سازمان ملل در سوریه به دنبال شلیک گلوله به سوی اونها، خبرگزاری رویترز به نقل از منبعی گزارش داد که این بازرسان کار نمونه برداری از قربانیان و آثار حمله شیمیایی در نزدیکی دمشق رو به سرانجام رسوندند. محمد زرقامی در همین زمینه گزارش میده.
وقتی کاروان بازرسان سازمان ملل متحد هتل محل اقامت خود در دمشق را ترک کردند، چند خمپاره در نزدیکی این هتل منفجر شد. اما به ظاهر این تازه آغاز ماجرا بود. به گفته سخنگوی سازمان ملل متحد، خودروی حامل این بازرسان در بین راه نیز هدف گلوله تکتیراندازی قرار گرفت که هویتش مشخص نشده است. به گفته این سخنگو، خودرو خسارت دیده است. او از همه طرف‌های درگیر در جنگ داخلی سوریه خواسته است تا بگذارند بازرسان مأموریتشان را در کمال صحت و سلامت به انجام برسانند. با این وجود حکومت سوریه شورشیان مخالف رژیم بشار اسد را به حمله به گروه بازرسان سازمان ملل متحد متهم کرده و آنها را مسئول جان اعضای این گروه دانسته است. تحقیقات بازرسان سازمان ملل متحد قرار است از روز دوشنبه در محلی در حومه دمشق، جایی که گفته می شود در آن سلاح‌های شیمیایی به کار گرفته شده، آغاز شود. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد روز دوشنبه در سئول با اشاره به تصاویری که از کشته شدگان این روزهای جنگ داخلی سوریه بر روی شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها مخابره می شود، رو به خبرنگاران گفت استفاده از سلاح شیمیایی جنایت علیه بشریت است و مستحق مجازات. یک روز پیشتر چاک هگل وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا نیز گفته بود که کشورش آماده اجرای دستور احتمالی رئیس جمهوری آمریکا برای اقدام نظامی علیه حکومت سوریه است. صحبت‌هایی که روز دوشنبه از سوی بریتانیا متحد دیرین ایالات متحده آمریکا هم پی گرفته شد. ویلیام هگ وزیر امور خارجه بریتانیا به سرویس جهانی بی بی سی گفت که فشارهای دیپلماتیک بر روی حکومت سوریه کارساز نیست. آقای هگ حتی یک گام جلوتر رفت و در این گفتگو از اقدام نظامی یک جانبه سخن به میان آورد، وقتی که گفت دخالت نظامی در سوریه حتی بدون اجازه شورای امنیت سازمان ملل متحد هم مشروعیت دارد. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه نیز با اشاره به اینکه پاسخ درخوری برای این اقدام به گفته او حکومت بشار اسد وجود دارد، گفت مشکلی وجود دارد که کار را سخت کرده است. قوانین بین المللی توسط سازمان ملل متحد تعریف شده است، اما همزمان کشورهایی عضو شورای امنیت هستند که جلوی اقدام نظامی علیه حکومت سوریه ایستادند. چین و روسیه بارها از این مسئله جلوگیری کردند و این بار هم جلوگیری خواهند کرد و این مسئله مشکل ساز است. صحبت از گزینه نظامی و هزینه و فایده آن حرف تازه‌ای نیست. به اعتقاد حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین المللی در آلمان، این فشارها تا اندازه‌ای سیاسی به نظر میرسد.
به نظرم میاد که اون گزینه‌هایی رو که آقای دمپسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا یکی دو ماه پیش مطرح کرد در کنگره، 5 گزینه نظامی، همچنان خطرات خاص خودشون رو دارن، چه پیاده کردن نیرو، چه ایجاد منطقه پرواز ممنوع، چه ایجاد منطقه حائل در مرزهای سوریه. کلاً به نظر میاد الان تصمیم داره میره به این طرف که با زدن یه سری از امکانات نظامی دولت آقای اسد تا حدودی اونقدر تضعیفش بکنن که کماکان این پیشرویاش، این موفقیتایی که در سین نظامی ظرف مدت دست آورده، ادامه پیدا نکنه و همچنان راه برای یک راه حل سیاسی باز بمونه، اون هم با اون خواست اصلی غرب و کشورهای همسایه روسیه مبنی بر کنار گذاشتن اسد و یا بخش بزرگی از رژیمش.
در گیرودار تهدیدهایی که از طرف کشورهای غربی میرسد، ترکیه همسایه کشور جنگ زده سوریه نیز اعلام کرده است که در مخالفت با رژیم بشار اسد به ائتلاف مخالفان علیه حکومت آقای اسد میپیوندد. روزنامه ملیت چاپ ترکیه این خبر را به نقل از احمد داوود اوغلو وزیر خارجه این کشور منتشر کرده است. با این حال آقای داوود اوغلو گفته است اولویت ترکیه اقدام بر اساس تصمیم‌های سازمان ملل متحد است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه که زیر فشار کشورهای غربی قرار دارد، کمی با تأخیر به بازرسان سازمان ملل متحد اجازه داد تا به مناطقی بروند که گفته می شود نیروهای دولتی تحت امر آقای اسد از سلاح‌های شیمیایی علیه مخالفان و شهروندان غیر نظامی استفاده کردند. آقای اسد در گفتگو با روزنامه روسیه ایزوستیا این اتهام را رد کرده و گفته است که مخالفان او با انگیزه‌های سیاسی چنین اتهامی را متوجه حکومت او می‌کنند. کشورهای غربی تأخیر آقای اسد در صدور مجوز برای ورود بازرسان سازمان ملل متحد را دلیلی بر پاکسازی منطقه از آثار سلاح‌های شیمیایی عنوان کردند. حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی در نیوکاسل:
این نیروهای دولتی ممکنه اگر از گلوله‌های توپ استفاده کردن برای این سلاح شیمیایی این رو مخفی بکنن، ولی به طور کلی دسترسی مأمورین به اون محلی که احتمال میره از این سلاح‌ها استفاده شده و همینطور معاینه و صحبت و مصاحبه با مصدومینی که در دسترس هست، میتونن مشخص بکنن که دقیقاً چه نوع سلاح شیمیایی بوده که استفاده شده و کجا استفاده شده. از بین بردن 100% علائم با توجه به اینکه چند روز ازش گذشته کار بسیار مشکلی خواهد بود.
در این بین چین، روسیه و ایران همچنان با حمله نظامی به سوریه مخالفت میکنند. وانگ یی وزیر امور خارجه چین ضمن حمایت از آنچه تحقیقات مستقل و عینی در خصوص استفاده حکومت بشار اسد از سلاح‌های شیمیایی دانسته، طرف‌های درگیر را از پیش‌داوری درباره نتایج تحقیقات برحذر داشته است. چین در حالی همچنان از راه حل سیاسی حمایت می‌کند که سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز در گفتگو با جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا از اظهار نظرهای مقام‌های آمریکایی مبنی بر حمله نظامی به سوریه ابراز نگرانی کرده است. در ایران و به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هم سخن گفتن از آمادگی برای حمله نظامی به سوریه، آن هم به گفته آقای عراقچی بدون موافقت شورای امنیت، را اقدامی خطرناک و تنش آفرین دانسته است. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین المللی در آلمان، اقدام وسیع نظامی را در این شرایط بعید می‌داند.
اونقدر این منطقه خطرناک، حساس وضعیتش با کشورهای بحران‌زده‌ای در اطراف خود سوریه ما مواجهیم، خود مسئله امنیت اسرائیل، اینه که احتمالاً اقدام نظامی گسترده‌ای نخواهد شد و می‌خوان با دور زدن شورای امنیت تا همین حدش اقدام بکنند، عمدتاً برای اینی که تا حدودی معادله توازن قوا در درون خود سوریه رو عوض بکنند.
در نهایت کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که در تالین پایتخت استونی به سر می‌برد، ضمن حمایت از پیدا کردن راه حلی سیاسی برای بحران سوریه، هر گونه مداخله نظامی در این کشور را منوط به تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد دانسته است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
بعد از گزارش که درباره آخرین وضعیت در سوریه شنیدیم، برگردیم به ایران و در مورد وضعیت اقتصادی بشنویم یک گفتگو رو در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، رشد اقتصادی منفی 54% در سال 91 و تورم 44% رو نشوندنده رکود در کشور دونسته و گفته که دولت در تلاش هست تا این وضعیت رو به سرعت سامان بده. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که محمد باقر نوبخت دوشنبه گفته با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها احتمال داره به 2 دهک بالا یارانه پرداخت نشه، اما یارانه دهک های پایین افزایش پیدا میکنه. آبتین صدر در این باره با جمشید اسدی گفتگو کرده، اقتصاددان در فرانسه، و از او پرسیده که امکان اجرای رشد منفی اقتصادی در کوتاه مدت فراهم هست و دولت باید برای برون رفت از شرایط فعلی چه بکنه.
جبران رشد منفی اقتصاد معنیش یعنی چی؟ تو چه حد میخواهند جبران کنند؟ برای یک رشد اقتصادی پویا و جبران این رکود اقتصادی میباید برای اقتصادی که صنعت نفت و گاز ستون فقرات آن است مشکل تحریم ها حل شود و برای این لازم است که مسئله پرونده هسته‌ای حل شود. بدون حل مشکل تحریم ها یعنی پرونده هسته‌ای در برون مرز و آزاد کردن فضای تجارت و کسب و کار در درون مرز یعنی مبارزه با راندخاری امکان رشد پویای اقتصادی نیست، هرچند که این تیمی که به نظر میرسد بسیار تکنوکرات‌تر تجربه دیده‌تر باشد دستاورد بهتری از تیم آقای احمدی نژاد داشته باشد.
آقای نوبخت امروز از تغییرات احتمالی در نحوه پرداخت یارانه‌ها خبر دادند و گفتند که قرار هستش که زیر مجموعه سازمان مدیریت و برنامه بشه سازمان هدفمندی یارانه‌ها. آیا این ضروری هست و این تغییرات چگونه میتونه باشه؟
هدفمندی یارانه ها رو واقعا هدفمندانه تر بکنند، یعنی بدانند به چه کسی پول میدهند، چون پول کم دارند، پول نقدی، و اینو باید به کسان خاصی بدهند. اما تا زمانی که اقتصاد ما رقابتی نشود، تا اقتصاد ما اقتصاد پویای بازار بنیاد و رقابتی نشود، طرح هدفمندی یارانه ها نتیجه جز افزایش نقدینگی و تورم و در نتیجه در میان مدت کاهش قدرت خرید شهروندان نخواهد داشت.
آقای نوبخت از اصلاح قانون بودجه 1392 به عنوان نخستین گام برای بهبود وضعیت اقتصادی صحبت کردند. پرسش اینجاست که چگونه این اقدام به رشد و رونق اقتصادی ایران کمک میکنه؟
اصلاح بودجه میتونه به رونق اقتصادی کمک کنه. چطور؟ ببینید اشکال عمده‌ای که بودجه آقای احمدی نژاد داشت و همیشه در این 8 سال داشت این بود که بودجه باید تراز باشد، مثل زندگی خانوار که بگوید برای سال دیگه من اینقدر درآمد دارم، یک چند خرجه رو باید در نظر بگیر. آقای احمدی نژاد همیشه خرچاش به مراتب بیشتر از درآمدها بود و بعد یا مجلس رو زیر فشار می‌گذاشت که از صندوق توسعه ملی عزل بردارد خارج از آن چیزی که برای قانون بودجه تصویب شده است، یا به طور مخفیانه پول برمی‌داشت که مورد اشاره گزارش های دیوان محاسبات قرار گرفته است. خب اشکال یک همچین مسئله برای رونق اقتصادی دو چیز است. یکی این که نقدینگی اضافه می شود، گرانی می شود، تورم می شود و خب تورم سم محرک اقتصاد است. و دوم این که اون پولی رو که ملت در اختیار داره به جای این که به دست کارآفرین و تولیدگر برسه صرف هزینه های جاری می شه، اونم از سوی دولت. من فکر میکنم اینطور میبایستی فهمید صحبت آقای محمد باقر نوبخت را. اگر بخواهند اصلاح بودجه بکنند برای اینکه کمکی بشود به رونق اقتصادی باید به شدت هزینه های جاری رو پایین بیارند تا اینکه مجبور نباشند که اون پولی را که در کشور وجود دارد و باید به کار سرمایه گذاری و عمران و تولید بیاید صرف هزینه های جاری بشود. من به غیر از کاهش قابل ملاحظه و استثنایی هزینه های بودجه هیچ راه دیگری نمی‌بینم به نفع رونق اقتصادی کشور.
گفتگوی آبتین سعد رو شنیدید با جمشید اسدی، اقتصاددان مقیم فرانسه، در مورد سخنان معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی حسن روحانی که گفته رشد اقتصادی در سال 91 و تورم 44% در کشور نشون دهنده رکود در کشور است.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاریم.
اقتصاد کشور به مرحله خطرناکی رسیده.
واقعا اقتصاد و اقتصاد قدرتمند است.
برخی از اظهار نظرها در برخی مقاطع اگر انجام میشه بهتر.
ببینید همون جنگ روانی است.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو در دوشنبه شب میشنوید و ادامه میدیم با یک گفتگوی دیگه در مورد این موضوع که محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران اعلام کرده و خواستار اصلاح رویکردهای دینی، سیاسی و اقتصادی در کشور شده. در برخی از روزنامه‌های چاپ تهران گزارش شده که آقای خاتمی گفته امروز بهترین موقعیتی است که دل‌هایمان را از کینه پاک کنیم، زندانی‌ها آزاد شوند، حصرها برداشته شود و همه کنار یکدیگر باشند و با فضایی برادرانه بتوانیم برای کشور کار کنیم. شیرین فامیلی در گفتگوی با فاروق نگهدار تحلیلگر سیاسی در لندن از او پرسیده که آیا حاکمیت در ایران در حال حاضر آمادگی این رو داره که اقداماتی مثل آزادی زندانیان سیاسی انجام بشه؟
اگر بخوایم بگیم که مثلا الان حاکمیت اون کسانی که کنترل دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی کشور را در دست دارن به شمول بیت آقای خامنه‌ای می‌خواهند که همچین همدلی و همگرایی در جامعه به وجود بیاد، من یک همچین تحلیلی رو ندارم و فکر نمی‌کنم به این سادگی اون مقاومت سرسختانه نیروهای سخت گیر بر جامعه ما برداشته بشه. امید و آرزو هست. آقای خاتمی هم تکرار میکنند که این امید و آرزو رو دارند، ولی اینکه در صحنه عمل اجتماعی بپذیرند دستگاه حاکمه که این اتفاق بیفته، بهترین فرصت برای اون مراسم تنفیذ و تحلیل که از همه دعوت بکنند و بیان و بنشینن و خود آقای خاتمی هم غایب بودن. وقتی یک همچون عزمی رو در اونجا میبینیم به لحاظ عملی و اجرایی، من نمیبینم که شرایط برای این کار مساعد شده باشه. فقط یک نکته هست که دستگاه حاکمی ایران در زمینه مسئله گردانش مملکت و اقتصاد مملکت به خصوص که در رابطه است با سیاست خارجی، این عزم و اراده رو من درش میبینم که اون مشکلات حل بشه، ولی اینکه طبع آقای خاتمی رو دستگاه حاکمه بپذیره، من نمیبینم این همچین چیزی رو.
به لحاظ سیاسی وقتی آقای خاتمی صحبت از همدلی و برادری میکنه، چه رویکرد سیاسی رو مد نظر داره؟ آیا کسان خاصی مورد نظر او هستند؟
آقای خاتمی بحث زیادی رو مطرح میکنه راجع به اینکه بیاییم با هم پاک باشیم، به هم دیگه دروغ نگیم، اخلاق دیگری رو حاکم بکنیم و و و غیره. من معنای سیاسی این صحبتی رو که آقای خاتمی کرده بیش از همه در این میبینم که آقای خاتمی مایل هست و ضروری میبینه برای نجات انقلاب، برای اعتلاء انقلاب و کشور، اون ادعایی که نش افراط‌گرایی در پیش داشتن و سمبول اون آقای نصباح یزدی بود، سمبول فکریشون، این نیروها دستشون از ابزار قدرت حداقل کوتاه بشه. اونه میخواد که با همه اونها به سازش و ائتلاف برسه. بنابراین به لحاظ سیاسی من معنا میکنم حرف آقای خاتمی رو که مبارزه یا تلاش برای طرد عناصر افراط‌گرا و خودمحور از کنترل دستگاه‌های اداره مملکت.
آقای نگهدار، مسئله دیگه که آقای خاتمی مطرح میکنه اینه که اصلاح طلبان نیامدند ولی گفتمان آنها آمد. بین گفتمان اعتدالگرایی با گفتمان اصلاح طلبی تفاوتی هست یا نه؟
در اون جایی که اعتدالگرایی صحبت از طرد افراط‌گرایی و افراط‌گرایان میکنه از کنترل دستگاه‌های قدرت، در اونجا با اصلاح طلبی همپوشی داره، نقطه مشترک دارن. سنت اصلاح طلبی در ایران مبتنی بوده بر جامعه مدنی، بر توسعه سیاسی، بر آوردن مردم به صحنه سیاست و تشکل‌های مردم. گفتمان اعتدالگرایی بحثش این هست که در جانب اصلاح طلبی نیروهای هستند که مشی تندروانه و افراطی دارند و میخواهند ساختار شکنی بکنند. از اون سو هم در اصولگرایی ایران هم نیروهای هستند که افراطی هستند و میخواهند همین بقیه را حذف بکنند، اصلا بر تردید و شک نسبت به سایر بازیگران سیاسی میذارن، اونها هم باید حذف بشن. بنابراین گفتمان اعتدالگرایی در هر دو طرف میخواد که نیروهایی رو کنار بگذاره و بقیه رو با هم جمع بکنه. به نظر من این تفاوت در گفتمان اصلاح طلبی و اعتدالگرایی تفاوت فاحشیه.
درخواست محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران برای اصلاح رویکردهای دینی، سیاسی و اقتصادی در کشور. شیرین فامیلی در این زمینه با فاروق نگهدار گفتگو می‌کرد، تحلیلگر سیاسی در لندن.
اینکه مسئولان نظام روسیه و سخنگوی رژیم جمهوری اسلامی که حمایت آنان از بشار اسد ثابت گردیده و دائما اعلام می‌دارند که ما اسنادی در اختیار داریم که حمله شیمیایی در سوریه از طریق مخالفین رژیم سوریه بوده است، بنابراین چگونه است که این اسناد را در اختیار آقای بانکیمون دبیر کل سازمان ملل و آمریکا قرار نمی دهند تا مقصر هستی شناخته شود.
به جای اینکه به فکر منطقه باشین، به فکر سوریه و مصر و عراق و لبنان باشین، یکم با کشورهای غرب به توافق برسین که این تحریما از کشور برداشته بشه، چون این تحریما فقط مردم رو بیچاره کرده. با تشکر، عبدالحسین هستم از چهارمحال و بختیاری.
سفر سلطان قابوس پادشاه عمان به ایران نور تازه ای را در دلهای ما روشن کردند. امیدوار هستیم که حاکمان ایران این فرصت تاریخی را از دست ندن و ایران را از این معلکه که توش گرفتار هست نجات بدن.
به نظر من این روحانی هم هیچ کاری نمیتونه بکنه و نمیکنه، چون به قرار باشه بین نظام و مردم یکی رو انتخاب کنه، قطعا نظام رو انتخاب میکنه. اینا به فکر مردم نیستن. آیا تو این 35 سال کسی سراغ داره رئیس جمهوری اومده باشه که با این نظام مشکل نداشته باشه؟
من از تمام ملت ایران، تمام انسانایی که دارم پیام میفرستم، واقعا میکنم. واقعا من نمیگم این دولت اومده در معجزه میکنه، ولی واقعا بهش وقت بدید. چه مردم میخوان تمام زندان های سیاسی آزاد بشن، مسئله اسقاط حل بشه، مسئله اختلافات اتمی حل بشه. اما یه دولتی اومده سر کاری که اصلا هیچ کس نمیدونه چه خبره، بعد از احمدی‌نژاد چه بلایی سر این دولت آورده.
میتونید با این شماره با ما تماس بگیرید، 2042-02-2112-2112. این شماره پیامگیر رادیو فردا هست. اما بشنویم در مورد سخنان رئیس دانشگاه علامه طباطبایی که روز یک شنبه سوم شهریور ماه اعلام کرد از سال تحصیلی جدید کلاس‌های درسی دانشجویان پسر و دختر مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد این دانشگاه به صورت کاملا جداگانه برگزار میشه. الهه روانشاد از رادیو فردا در گفتگوی با سعید پیوندی، جامعه شناس و پژوهشگر مسائل آموزشی ساکن پاریس، درباره پیش‌زمینه‌های نظریه تفکیک جنسیتی در دانشگاه پرسیده.
بحث تفکیک جنسیتی از همون ابتدای انقلاب، به خصوص در جریان انقلاب فرهنگی هم توسط گروه‌های افراطی مذهبی مطرح شده بود، ولی در همون زمان هم رد شد به طور کامل. ولی از 8 سال پیش به این سو، به خصوص در 4 سال گذشته، سیاست تفکیک سازی جنسیتی در جامعه و در دانشگاه به طور وسیع مطرح شده و دلیل اونم اینه که اونا فکر می‌کنن که انحطاط اخلاقی جامعه و یا قدرت گرفتن زنان در جامعه از جمله مربوط میشه به همین اختلاط جنسیتی در دانشگاه‌ها و در جاهای دیگه. و این سیاست 3 تا بُعد داره. یکیش تشکیل دانشگاه‌های تک جنسیتی هست، یعنی دانشگاه‌های دخترانه یا پسرانه در بعضی جا. دوم، تفکیک جنسیتی در محیط‌های دانشگاهی است که تشکیل کلاس‌های مجزای دخترانه و پسرانه. و بالاخره تعیین سهمیه جنسیتی برای رشته هاست که به خصوص معطوف به دختراست، یعنی دختران نتونن به همه رشته ها برن و یا اینی که نتونن موفقیتشون بیشتر از پسرها باشه، به خصوص در رشته هایی که در ایران بیشتر مردانه ترقی میشن.
رئیس دانشگاه علامه طباطبایی صدر دین شریعتی از تبدیل فضای عمومی دانشگاه ها به یک فضای معنوی و افزایش معدل دانشجویان و بسیاری نتایج دیگر یاد کرده و اونها را نتیجه طرح تفکیک جنسیتی دانسته.
ما هیچ تحقیق مستقلی که نشون بده که تأثیر تفکیک جنسیتی میتونه چی باشه بر روی دانشگاه ها نداریم و ادعاهایی که از طرف مسئولین مختلف تاکنون مطرح شده، چه وزیر سابق علوم و چه رئیس دانشگاه علامه طباطبایی و چه برخی از روحانیون، هیچ کدوم توسط تحقیقات مستقل و منتشر شده ای که بشه بر اساس اونها داوری کرد و بیشتر ادعاست. اگر چنین ادعایی درست بود، اون وقت این پرسش به وجود میاد که چرا مهمترین و موفقترین دانشگاه‌ها در دنیا دو جنسیتی هستن و درشون تفکیک جنسیتی وجود نداره و چطور میشه که در ایران یهو تفکیک جنسیتی تبدیل میشه به یک عاملی برای موفقیت تحصیلی دانشجو. این پرسشیه که کسانی که چنین ادعایی رو مطرح میکنن باید پاسخ بدن.
و در نهایت آقای پیوندی، تفکیک جنسیتی این چه تأثیری بر روند کارکرد جامعه و فعالیت زنان و مردان در جامعه خواهد داشت؟
تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها جامعه ایران را از تنها مکانی که دخترها با پسرهای جوان میتونستن در کنار همدیگر به یه فعالیت علمی و فرهنگی بپردازن و زندگی کردن با همدیگر را یاد بگیرن و با جنس مخالف و حتی با هویت خودشون به عنوان مرد یا زن بیشتر آشنا بشن، این امکان را از جامعه میگیریم و در نتیجه زنان و مردان ما بدون تجربه تماس با جنس مخالف و بدون تجربه ارتباط و شناخت متقابل وارد زندگی اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی میشن و این آسیب بزرگ برای جامعه ایرانه. این زندگی کردن در کنار همدیگر را زن و مرد ایرانی هیچ وقت جامعه این امکانه بهشون نمیده که یاد بگیرن. در دبستان، در دبیرستان این حق از اونا گرفته شده، در دانشگاه هم داره این حق از اونا گرفته میشه. بنابراین میشه ادعا کرد که ما زنان و مردانی داریم تربیت میکنیم که نه تنها با جنس مخالف بیگانه هستن، بلکه از طریق عدم ارتباط با جنس مخالف حتی در مورد هویت جنسی خودشون هم اون شناخت کافی رو به دست نخواهند آورد. برای اینکه کشف هویت جنسی فردی تا حدود زیادی در رابطه با هویت جنسی مخالف ممکن میشه و این امکان از جوان ما گرفته میشه و این زیان روانشناسانه و جامعه شناسانه بسیار مهمی برای آینده جامعه ایران و آینده جوان ها.
الهه روانشاد با سعید پیوندی گفتگو میکرد، جامعه شناس و پژوهشگر مسائل آموزشی ساکن فرانسه.
رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان با شما هستیم در مجله شامگاهی رادیو فردا و سلام دوباره میکنیم به شمایی که همراه ما بودید یا به تازگی به ما پیوستید. در مجله ما در دوشنبه شب 4 شهریور ماه ساعت 7:30 شب تهران ما همچنان با شما هستیم تا یه رو به آینده که این برنامه زنده ادامه داره. در ادامه قبل از اینکه بریم سراغ برنامه ادبی فرهنگی نمای دور نمای نزدیک، خبرهای تازه رو بشنویم با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. هیئتی از بازرسان سازمان ملل سرانجام روز دوشنبه توانستند از محل حمله احتمالی شیمیایی در حومه دمشق نمونه برداری کنند. این هیئت همچنین با برخی قربانیان حمله احتمالی شیمیایی دیدار کرد. ساعتی پیش از آن مأموریت بازرسان به علت تیراندازی به سوی خودروی آنها به تعلیق درآمده بود. مارتین نسترکی سخنگوی سازمان ملل گفت که تک تیراندازان به خودروی بازرسان آسیب زیادی رساندند اما کسی مجروح نشد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه نسبت به پیامدهای حمله احتمالی نظامی به سوریه هشدار داد. سرگئی لاوروف گفت که نگران تشدید فضاسازی برای آماده کردن زمینه حمله نظامی به سوریه هستند و افزود که هر نوع حمله‌ای بدون مجوز شورای امنیت نقض قوانین بین‌المللی خواهد بود. آقای لاوروف روز یکشنبه هم در گفتگوی تلفنی با همتای آمریکای خود نگرانی عمیق روسیه را نسبت به اظهار نظرهای مقامهای غربی درباره احتمال حمله نظامی به سوریه ابراز کرده بود. جفری فلتمن دیپلمات بلندپایه آمریکایی و معاون دبیر کل سازمان ملل روز دوشنبه در تهران با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار کرد. به گزارش تلویزیون ایران دو طرف درباره مسائل منطقه‌ای و سوریه، مصر و لبنان گفتگو کردند. جفری فلتمن شهریور ماه گذشته هم همراه با بان کی مون دبیرکل سازمان ملل در اجلاس سران کشورهای غیر متعهد در تهران شرکت کرد و با مقام‌های ایران از جمله آیت الله خامنه‌ای دیدار کرد. محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران به خبرگزاری مهر گفته است که اولویت اول برنامه دولت خروج اقتصاد از رکود تورمی خواهد بود. و درباره جایگاه بخش خصوصی در سیاست‌های اقتصادی دولت هم گفته است که به طور قطع بخش خصوصی در دولت جایگاه اصلی را خواهد داشت و تلاش خواهد شد تا از حضور دولت در فضایی که بخش خصوصی می‌تواند نقش آفرین باشد جلوگیری شود. رئیس جمهوری افغانستان امروز دوشنبه به اسلام آباد رفت و پس از دیدار با نواز شریف نخست وزیر پاکستان گفت که محور گفتگوهایش با آقای شریف چگونگی مبارزه با تروریسم و پیشبرد فرایند صلح در افغانستان بوده است. انتظار می رود حامد کرزای در این سفر از مقام‌های پاکستان بخواهد با استفاده از نفوذ خود طالبان را به گفتگوهای صلح با دولت افغانستان ترغیب کند. همچنین گفته می شود که او از مقام‌های پاکستانی خواهد خواست تا فرماندهان زندانی طالبان در پاکستان که آمادگی گفتگو با کابل را دارند آزاد کند. سخنگوی مرکز آمار چین اعلام کرده است که دولت این کشور اطمینان دارد که به هدف خود 7.5% رشد اقتصادی در سال جاری دست پیدا خواهند کرد. شنگ لایون سخنگوی مرکز آمار چین بدون دادن آمار به ارقام در این مورد گفت شاخصهای تولید در ماه ژوئیه در بخش صنعت از جمله نشانه هایی است که باعث این اطمینان شده است. ماه ژوئیه سومین ماهی بوده که اقتصاد چین به طور پیاپی رشدی 7.5% داشته است. اقتصاد چین پس از اقتصاد آمریکا دومین اقتصاد بزرگ جهان به شمار می رود.
متشکرم از مینا بهارمست، خبرها رو شنیدید در انتهای مجله شانگهای ما. اما این برنامه همچنان ادامه داره، مجله شانگهای ما رو با برنامه ادبی فرهنگی نمای دور نمای نزدیک بشنوید و به پایان برسونید. همراه مهرداد قاسم‌فر باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و البته همچنان با ما بمونید و فراموش نکنید خبرها را از سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم‌فر همراه خواهید شد تا ابتدا چند خبر بشنویم و سپس مهمان ویژه‌ای که با او درباره شاعر بزرگ معاصر مهدی اخوان ثالث به مناسبت سالمرگش سخن بگوییم، احمد کریمی حکاک. و اما خبرها. یکم شهریور سالمرگ دکتر پرویز خانلری بود، شاعر، ادیب، زبانشناس و نویسنده نامدار. سوم شهریور سالمرگ بیژن نجدی، داستان نویس و شاعر معاصر. و دوشنبه چهارم شهریور سالمرگ مهدی اخوان ثالث. علی اشرف درویشیان به زودی دو کتاب به بازار نشر خواهد فرستاد. دانه و پیمانه با همکاری رضا خندان مهابادی در نقد و بررسی رمان و همیشه مادر، آخرین رمان این نویسنده پرطرفدار معاصر. احمد پوری مترجم مجموعه از هایکوهای آمریکایی رو به فارسی برگردونده. هایکوهایی با مزامین زندگی مدرن، هایکوهایی از این دست. وزن بردار بلند می‌کند به آرامی فنجان قهوه‌اش را. و یا رگبار ناگهانی در پارکی خالی، تابی که هنوز تکان می‌خورد. چهارم شهریور سالمرگ مهدی اخوان ثالث است. نامی فاخر که با دانش و زبانی درخشان در تالار شعر فارسی نیمایی هر چشمی را خیره می کند. زمستان، آخر شاهنامه و از این اوستا از جمله نخستین ها و نیز محبوب ترین آثار اخوانند. درباره شعر او در مجالی کوتاه با احمد کریمی حکاک، استاد ادبیات دانشگاه مریلند و از پژوهشگران شعر معاصر و نیز شعر اخوان گفتگو خواهم کرد. اما پیش از آن بخشی از شعر چاوشی با صدای شاعر.
من اینجا بس دلم تنگ است و هر سازی که میبینم بداهنگ است. بیا ره توشه برداریم، قدم در راه بی برگشت بگذاریم. ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است.
آیه حکاک، شاید بد نباشه که نگاه به اخوان ثالث رو از زبان نویسنده معاصر هوشنگ گلشیری آغاز بکنیم که او رو رندی میدونه از تبار خیام با زبانی بیش و کم میانه شعر نیما و شعر کلاسیک فارسی.
تعریف خوبی است آقای گلشیری داره. این تعریف رو در مهمانی که در منزل خود من هم بود تکرار کرد و میدونید که در نسل اونها اساساً بین اصفهانی‌ها و خراسانی‌ها نوعی رقابت و رفاقت توأمان بود. اخوان هم گلشیر رو بسیار دوست داشت. اما این که میانه شعر نیما و شعر کلاسیک، خب میدونید این با همون معیارهای قدیمی و نسبتاً نخنمای اگر مثلا وزن قافیه به شکل نظامی عروضی بوده باشه قدیمی است و اگر طور دیگری باشه که پیشنهادات بسیارانی از جمله نیما بود اون شعر نیمایی است. این تعریف در خودش ناکافی است. در این حال تو هوشنگ گلشیران بسیار تیزبین و با بصیرت است، ولی تعریف علمی نیست. من با این تعریف خطی که یک شعر قدیم میشناسه و یک شعر نیمایی با این خیلی موافق نیستم و تعریف درستی نمیدونمش.
بسیار خب، الان اگر ما مهمترین شاخصهای اخوان رو بخوایم در این گفتگو نگاهی بهش بکنیم یا مروری بر او بکنیم، شاید یکی از مهمترین شاخصهای شعر مهدی اخوان ثالث وفاداری او به آموزه های نیما بود. اخوان چه امتیازاتی از شعر نیما رو به شعر امروز میاره و اون رو از آن خود میکنه؟
بله، و نه تنها میاره بلکه بر آنها میافزایه. اخوان میشود گفت بهتر از هر کسی دیگری درک کرده بود که قصد اصلی نیما چی بود و این رو در دو کتاب بدعت‌ها و بدایع نیمایوشیج و عطا و لقای نیمایوشیج نگاه تیزبینانه میندازه به شعر نیمایوش. نیما خودش شاعر مهمی بود از نظر تفکری که آورد به شعر و حضوری که برای انسان در شعر قائل شد، ولی نیما شاعر گشاد زبان نبود. تعدیدات زبانی در زبان او بسیاره و اگر شاعرانی مثل اخوان ثالث، شاملو، سهراب سپهری، فروغ فرخزاد نمی بودند که این تفکر رو با زبانی بسیار سلیس‌تر از استاد خودشون یعنی نیما تحویل بدن به جامعه ایران، شاید شعر نو سرنوشتی به این صلابت پیدا نمی کرد. این است که نوشتن شعر در زبان فارسی یک فرایند تاریخی بود که از مصلحان اجتماعی قرن 19 شروع شد، میرزا فخرعلی آخوندزاده و میرزا آقاخان کرمانی و مرحوم خان و دیگران تا شاعران عهد مشروطه به اصطلاح تا خود نیما و بعد از. اساس بر این است که تحول در شعر فارسی همیشه از طریق الگوهای پیوستاری صورت گرفته و نه الگوهای گسستاری، و این بدین معناست که باید تداوم بر تحول پیشی داشته باشه و غلبه داشته باشه.
از همین صحبت شما میخوام به ویژگی دیگر شعر اخوان بپردازیم به طور مشخص. آنچه که نادرپور هم میگه هنر میم امید در ترکیب شعر کهن و سبک نیمایی بود. به اخوان آیا دنبال در واقع همون پیوستاری بود که الان شما بهش اشاره کردید؟ آیا فکر میکرد که شعر امروز بدون شعر دیروز چیزهای زیادی کم خواهد داشت؟
بله البته، یعنی اگر خواننده شعر نتونه در نگاه نخست یا در شنیدن برای اولین بار یک شعر فکر کنه که این به اندازه کافی اجزایی رو از شعر قدیم و شعر تصویر شده زبان فارسی در خودش داره که حالا بشه به این گفت شعر و بعد نوآوری‌هاش رو سنجید با نوآوری‌های دیگران. تقریبا هیچ شاعر قوی رو نمی‌شناسیم که کاملاً گسست ایجاد کرده باشه از شعر قدیم، مگر اینکه مثلا فرض کنید تندرکی یا هوشنگ ایرانی و دیگرانی که به دلیل همین گسست‌هایی که ایجاد کردن عملاً حرف اونها و شیوه اونها به کرسی ننشست به اصطلاح. ولی کسانی که ترکیباتی آفریدن از قدیم و جدید، و هر کسی به شکلی آفرید، نادرپور به شکلی آفرید، شاملو به شکلی دیگری آفرید، فروغ فرخزاد که در هر دو شیوه بسیار استاد بود زبان کاملا جدیدی آورد، اون چیزی که اخوان را از دیگران متمایز و ممتاز میکنه ترکیب نیما با سنت خراسانی بود. سنت شعر فاخر خراسانی که ما اون رو در رودکی میبینیم، در منوچهری میبینیم، در خاقانی میبینیم، این است که اخوان اون کاری کرد، اون رو به صحنه اجتماع بود که از ویژگی های شعر نو هست و در همین جاست که عظمت کار اخوان در شعری مثلا مثل آواز چگور کاملا دیده میشه.
آقای حکاک، این روزها چند روزی بیشتر نگذشته از سالگرد 28 مرداد 1332 و اون وقایعی که ایران رو در موقعیت تازه‌ای در زمانی خودش قرار داد و تاثیراتش تا همین الان هم هست. یکی از نکات مهم تأثیر این 28 مرداد بود بر شعر و بر ادبیات و بر تولیدات فرهنگی نسل معاصر خودش، نسل جوان خودش که از جمله نسلی که اخوان و شاملو غیره بودند. اینجا میرسیم به شاید سومین ویژگی مهم شعر اخوان که یه جور سوگمندی شعر او بر گذشته‌های شکوهمند از دست رفته است. غلام حسین یوسفی درباره اخوان میگه که میگه در سردی و پژمردگی و تاریکی فضای بعد از 28 مرداد 32 است که شاعر زمستان اندیشه و پویندگی را احساس میکند و در این میان غم تنهایی و بیگانگی شاید بیش از هر چیز در جان او چنگ انداخته است. آیا این سوگمندی شعر اخوان دقیقاً متأثر از واقعی 28 مرداد یا اینکه نگاه تاریخی تری داره به این موضوع؟
در این هیچ تردید نیست که به هر حال با آمدن 28 مرداد 5 سال بعد از اون با تأسیس ساواک و بعداً با دستگاه سانسور دوره سلطنت شیوه بیانی عوض شد و به گونه‌ای نمادگرایی اجتماعی پرداخت که بهش ظاهراً میگن سمبولیسم اجتماعی، و این اون چیزی نبود که در زمانه مثلا ده خدا یا در زمانه لاهوتی یا در زمان پروین مطرح بود. زبان شعر عوض شد. نمیشه این رو فقط به 28 مرداد بحث کرد، ولی میشه تغییر فضا رو یک فضای 1320 تا 1332 یعنی آزادی نسبی و فور نشریات و دولت هایی که اگرچه اونها هم سانسور میکردن و به اون فلاز شدادی سانسور بعد از 28 مرداد نبود، و مقایسه کرد با شعرهایی که بعداً بهترین هاش در دهه های 40 و 50 به وجود آمد که اتفاقا زمستان اخوان و هوای تازه شاملو نقطه های آغاز این زبان بود. هر کسی کوشید به زبان خودش و در لفاف سخن خودش این خود بیگان پنداری از جامعه رو بر زبان بیاره. اخوان به خودش میگفت نیم امیدی نیم نومید، و این نیم نومیدی به نظر من همون که آقای دکتر غلام حسین یوسف اشاره میکنه.
شعر اخوان برای نسل امروز به گمان شما چه چیزی داره برای آموختن تا کمک بکنه به غنای بیشتر شعر شاعران امروز؟
به نظر من شعر اخوان بیشترین تأثیری که میتونه داشته باشه و مثبت‌ترین تأثیری که میتونه داشته باشه تعهد به خود زبانه. تعهد به زبانی که شما وقتی در شعر اخوان مینگرید کمترین خطای دستوری مثلا نمیبینید. او از خطای دستوری شعریت نمیسازه، بلکه او از فائق آمدن بر قواعد دستوری و اونها رو تأمین دادن قدرت ماندگاری در شعر میسازه. اون پایانه های شعر اخوان که من مقاله‌ای دارم در این مورد به زبان انگلیسی که همیشه آدم رو در یک میانه آونگان میکنه، یعنی مثلا در خانه هشتم میگه میتوانست تو اگر میخواست لیک، و با این لیک شعر رو به پایان میبره. در آخر شهزاده شهر سنگستان ما نمیدونیم که وقتی شهزاده در درون چاه میگه بگو آیا مرا دیگر امید رستگاری نیست، صدا نالنده پاسخ داد آری نیست. این آری نیست یک ترکیب غیر دستوری است، ولی در این ترکیب دستوری نوعی فرارفتن از آری و نه هست. بنابراین شما اخوان رو باید از یک سو در زبانش تأمل بکنه و از سوی دیگری در تعهدش به میهنی که او واقعا دوست می‌داشت و به خاطرش سوگوار بود به دلیل اینکه اون میهن رو در وضع خوشی نمی‌دید.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر بود با رحمت کریمی حکاک، نویسنده، پژوهشگر و استاد دانشگاه مریلند. تا هفته بعد.